بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در قوای نفس بود. ایشان در این عبارتی که از طبیعیات شفا نقل فرمودن، قوای نفس نباتی رو برشمردن که قوه غازیه بود و نامیه بود و مولده، و هر کدام رو تعریف کردن و کار هر کدام رو بیان کردن. الان نوبت رسیده به بیان قوای نفس حیوانی. قوای نفس حیوانی هم در تقسیم اولی تقسیم میشه به قوه باعثه، معذرت میخوام، قوای نفس حیوانی هم در تقسیم اولی تقسیم میشه به قوای محرکه و مدرکه. باز هر کدام از قوای محرکه و مدرکه باز خودشون تقسیم میشن. محرکه تقسیم میشه به دو قسم، باعثه و عامله، که باعثه همون شوقیه باشه، که باعث بر حرکت هست. سلام علیکم. و عامله عامل حرکته. باعثه که همون شوقیه باشه، باعث بر حرکت است، و عامله عامل حرکت. وقت باز باعثه که شوقیه باشه تقسیم میشه به قوه شهویه و قوه غضبیه. قوه باعثه متصل به قوه خیاله، وصل به قوه خیاله. قوه خیال وقتی که یک صورتی رو که مطلوب براش تخیل میکند، تصور میکند، یا صورتی رو که ازش گریزان است تخیل میکنه، تصور میکنه، اون صورتی که براش مطلوبه و دلخواه هست چون خیال میکنه که اون چیز که حالا اون صورتی که براش مطلوبه، خیال میکنه که ضروریه براش یا نافعه، اون صورتی هم که ازش گریزانه چون اون رو مضر میدونه، مضر خیال میکنه. ببینید قوه باعثه که باعث بر حرکته یا شوقیه متصل به قوه خیاله، قوه خیال یه مرتبه یک صورتی رو که مطلوبه و دلخواه براش تخیل میکنه، یه مرتبه صورتی رو که ازش فراری و گریزانه تصور میکنه و تخیل میکنه. چرا اون صورت مطلوبه؟ چون او رو ضروری یا نافع تشخیص میده. چرا اون صورت دیگه ازش گریزانه؟ چون اون رو مضر و مفسد تشخیص میده و خیال میکنه. خب وقتی که این تصورها رو قوه خیال انجام داد، اینجا قوه باعثه به کار میفته یا قوه شوقیه. قوه باعثه میاد قوه عامله را که عامل تحریکه، عامل حرکته، اون رو وادار میکنه که انسان، شخص یا حیوان نزدیک بشه به اون چیزی که مطلوبشه و دور بشه از اون چیزی که از او گریزانه. اون چیزی که مطلوبه اون رو جذب کنه به خودش، اون چیزی که از او گریزانه اون رو دفع بکند از خودش. که اولی میشه قوه شهویه و دومی میشه قوه غضبیه. که قوه باعثه یا شوقیه با قوه شهویه، چون دو شعبه میشه، عامله رو وادار میکنه که نزدیک بشه به اون چیزی که مطلوبه و با قوه غضبیه عامله رو وادار میکنه که دور بشه از اون چیزی که از او گریزان است، حیوان از او گریزان است. این راجع به قوه باعثه که باز خودش تقسیم شد به شهوت و غضب، شهویه و غضبیه. قوه عامله هم که منبس در عضلات و ماهیچه های بدن انسانه، پخش و منتشر در عضلات و ماهیچه های بدن انسانه، که به نظر جالینوس 518 عضله و ماهیچه در بدن انسان هست. این راجع به قوه محرکه که تقسیم شد به باعثه و عامله، باعثه هم به شهویه و غضبیه. حالا قبل از آنی که از این تقسیم بگذریم، یعنی حالا در توضیح خارج عبارت بگذریم از این تقسیم و وارد بشیم در بیان قوای مدرکه، یه تعبیری شیخ دارن راجع به همین قوه باعثه، قوه شوقیه، که مرحوم حاجی سه تا توجیه برای این تعبیر شیخ می‌فرمایند در تعلیقه. و اون تعبیری که شیخ راجع به قوه باعثه داره اینه که می‌فرماید که قوه باعثه علت غایه است و علت غایه هم اشرف علل چهارگانه هست. این که علت غایه اشرف علل چهارگانه است به خاطر اینه که علت فاعلیت فاعله. اما این که شیخ می‌فرمایند که قوه باعثه علت غایه است، و حال اون که از قوه باعثه شوق به علت غایی منبعث میشه. یعنی قوه باعثه و شوقیه شوق به علت غایی داره. نه اینکه خودش علت غایی باشه. لذا مرحوم حاجی سه تا توجیه در اینجا می‌فرمایند. توجیه اولی نستش که مراد از این علت غایی علت غایی در خارج باشه و این که شیخ می‌فرمایند قوه شوقیه علت غایی است و حال اون که طالب علت غایی است، شوق به علت غایی داره، دنبال علت غایی است، نه که خود علت غایی باشه. این به این جهت است که طالب و مطلوب از سنخ واحد هستند، از یه جنس هستند. به قول ملای رومی، ناریان مر ناریان را جاذبن، نوریان مر نوریان را طالبن. چون طالب و مطلوب از یه جنس هستن، به این مناسبت ایشون میفرمان قوه شوقیه علت غایی است. این یه توجیه. توجیه دوم این استش که مراد از علت غایی علت غایی در ذهن باشه. خب چرا شیخ میفرماید که قوه باعثه و شوقیه علت غایی است، یعنی علت غایی در ذهن؟ چون علت غایی در ذهن مقدمه. راجع به علت غایی گفتن دیگه، اولون فی الفکر و آخرون فی العمل. علت غایی در ذهن و در فکر مقدمه و بنابر اتحاد بین مدرک و مدرک، مدرکی که علت غایی باشه با مدرک یکی، و بنابر این که النفس فی وحدته کل القوا، قوه مدرکم با قوه محرکه یکیست. خب قوه باعثه و شوقیم که از اقسام قوه محرکه است دیگه. به این بیان قوه باعثه و شوقیه با علت غایی در ذهن یکی میشه. علت غایی در ذهن اولا مدرکه، ادراک میشه، بنابر اتحاد مدرک و مدرک با قوه مدرکه یکیه، و بنابر این که النفس فی وحدته کل القوا، قوه مدرکه با قوه محرکه یکیه، قوه باعثه هم که یه قسم از همون محرکه است، اینجوری قوه باعثه با علت غایی در ذهن یکی میشه. البته ایشون میفرمان گرچه ابن سینا جز در کتاب مبدأ و معاد قائل به اتحاد عاقل و معقول نشده، اما در این حال ارتباط بین قوا و بین قوا و مدرکاتشون، هم ارتباط بین خود قوا و هم ارتباط بین قوا و مدرکاتشون رو قبول داره. حالا ولو به اتحاد عاقل و معقول و مدرک و مدرک قائل نباش. اینم توجیه دومی که مرحوم حاجی دارن. و توجیه سومی که می‌فرماین این است که مراد از این علت غایی اون علت غایی که در ظاهره نیست. علت غایی در ظاهر مثلا مثل جلوس سلطان برای فعل نجار، عمل نجار، که مثلا نجار کرسی صندلی درست میکنه و علت غایی مثلا جلوس سلطان است بر این سریر. سریر درست میکنه، مثلا تخت درست میکنه که سلطان روش بشینه، یا مثلا بنا خونه درست میکنه تا اینکه سکنا واقع بشه در این خونه. اینا علت غایی در ظاهره، مراد از علت غایی این نیست در اینجا. مراد از علت غایی در اینجا اون چیزی است که در واقع علت غایی فعل نفسه. مثلا علت غایی شوقیه همون شوقی است که به علت غایی داره، همون شوقی که به علت غایی داره، این در حقیقت و در واقع علت غایی قوه باعثه و شوقیه است. این سه تا توجیهی که مرحوم حاجی می‌فرمایند برای این تعبیر. و اما قوای مدرکه، قوای مدرکه حیوان هم تقسیم میشه به مدرکه ظاهری و باطنی، که مدرکه ظاهری 5 تا هستن، قوای مدرکه ظاهری 5 تا هستن که یکی از اون 5 تا لمسه. لمس قوه لمس در تمام پوست بدن و گوشت بدنه. و مزادی رو که مماس با او باشه این رو لمس میکنه. مثلا دست انسان گرم، سرما رو، مثلا سرمای یه چیزی رو که با این دست تماس پیدا میکنه، جسمی رو که با این دست تماس پیدا میکنه، مثلا سردی او رو احساس میکنه. قوه لامسه که در تمام پوست بدنه و در گوشت بدنه، این یک کیفیتی رو که ضد کیفیت خودشه، از اون جسمی که با او تماس و ارتباط برقرار میکنه، پوست بدن، گوشت بدن، اون رو لمس میکنه. یا تفرق اتصال در عضو رو، مثلا اگر قسمتی از عضو انسان مثلا پاره بشه و اتصالش جدا بشه، خب اون مثلا چاقویی که مثلا فرض بفرمایید تماس میگیره و باعث میشه که مثلا دست انسان بریده بشه، اتصال و عضو قطع بشه و جدا بشه، این رو لمس میکنه، اون چاقو رو لمس میکنه. یه وقتی جسمی که سرد مثلا تماس میگیره با دست انسان که گرمه، لمس میکنه اون جسم رو و ادراک میکند مثلا سردی اون جسم رو، لمس میکنه. یه وقت هم مثلا یه چاقویی که دست انسان رو میبره تماس میگیره با دست انسان و باعث تفرق اتصال عضو میشه، این چاقو رو لمس میکنه دست انسان که باعث تفرق اتصال عضو میشه. بعضی بله نه نه بله بالاخره چاقو رو لمس میکنه که این چاقو باعث تفرق اتصال میشه. بله تفرق هم میفهمه دیگه. بله همونطور که برودت مثلا جسمی رو که باهاش تماس داره لمس میکنه، سردی جسم رو لمس میکنه، دست میزنه به بدن کسی میگه سرده گرمه، همینطور هم چاقو رو و این تفرقی رو که در خود این عضو ایجاد میشه این رو لمس میکنه. بله ایشون میفرمایند که بعضیا لمس رو 5 قوه حساب کردن. اول میفرمان 4، بعد میفرمایند که بعضی هم یکی دیگه هم اضافه کردن، در مجموع 5 که روی این حساب قوای مدرکه ظاهره و حواس ظاهری میشن 8. اون 5 که برای قوه لامسه شمردن، یکی قوهیه که مدرک حرارت و برودت، یعنی حرارت و برودت رو لمس میکنه، یکی قوهی که مدرک خشکی و تریست، رطوبت و یبوست، سوم قوهی که مدرک سفتی و شلیس، محکمی و نرمی، چهارم قوهی که مدرک خشونت و لطافته، و پنجمی هم قوهی که مدرک سنگین و سبکه، ثقیل و خفیف. اینا عرض میکنم که قوای مدرکه، و اما قوای مدرکه باطنه اونا هم 5 هستن، حس مشترک و خیال و واهمه و حافظه و قوه متصرفه، که حالا عبارت رو تا اینجا بخونیم تا برسیم به اونجا، چون یه سری خب جزئیات دیگه در عبارت کنار از خارج عرض نکرد. چی 9 تا بود؟ نه دیگه 8 میشه دیگه.
8
لامسه. حالا اگر 4 باشه بله، اگه 4 باشه میشه 8، چون اون پنجمی رو مثلا حالا یکی گفته، اون قیلیس مثلا، بله میشه 9. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. و نفس الحیوانیت لها بالقسمت الاولا قوتان محرکتون و مدرکتون. نفس حیوانی در تقسیم اولی 2 دست قوا پیدا میکنه، قوه محرکه و مدرکه. و المحرکتو علا قسمین، محرکه خودش 2 میشه، اما محرکتون به انها باعثتون علال حرکه، محرکه یا باعث حرکته که همون باعثه یا شوقیه باشه، و اما محرکتون به انها فاعلتون یا عامل و فاعل حرکته که همون قوه عامله باشه. حالا بعد باز قوه باعثه و شوقیه به 2 شهویه و غضبیه در ادامه تقسیم میشه. و معنى الباعث انها علتون غاییتون، شیخ میفرمایدان چون اینا از طبیعیات شفا داره نقل میشه، که معنای باعث و شوقیه اینه که قوه شوقیه علت غاییه، که حالا مرحوم حاجی 3 توجیه دارن چجوری علت غاییه، و حالا اون که شوق به علت غایی پیدا میکنه، یعنی شوق به علت غایی از قوه شوقیه منبعث میشه، 3 توجیه دارن که عرض کردم. و هی اشرف العلل الاربع کما علمت، علت غایی در میان علل 4 فاعلی و غایی و مادی و سوری اشرف علل است، کما علمت در جلد 2 علتش هم اینه که فاعل، از علت فاعلیت فاعله، به این مناسبت اشرف علل. و تلک الباعثه هی القوه الشوقیه، قوه باعثه همون قوه شوقیه است، و هی متصلتون بالقوه الخیالیه التي سنذکرها، قوه شوقیه وصل است به قوه خیالی که حالا در بیان قوای مدرکه باطنه بیان خواهد شد، یعنی در ادامه. فَإِذَرْ تَسَمَتْ فِيهَا صُورَةٌ مَطْلُوبَةٌ او مَحْرُوبٌ انها، هنگامی که رسم بشه در قوه خیال یک صورتی که مطلوب، چنان که در مورد شهوت اینجوریست، یا یه صورتی که دلخواه و مطلوب نیست، انسان از او گریزانه، حیوان از او گریزانه، که در صورت غضب اینجوریست. خب در این دو صورت حملت قوت المحرکت الاخرى علی تحریک، که فاعل حملت همون قوه شوقیه، در این دو صورت که صورت اول شهوت، صورت دوم غضبه، قوه محرکه، قوه شوقیه، اون قوه محرکه دیگر رو که قوه عامله باشه، که عامل حرکت فاعل حرکته، اون رو وادار میکنه بر حرکت، بر تحریک، که خلاصه اعضا رو به حرکت در بیاد. و لها شعبتان، برای قوه شوقیه دو شاخه هست، شعبتان تسمى قوتن شهوانیتن، یه شعبه قوه شهویه است، و هیه قوتون تنبعثو علا تحریکن یغرب بهی من الاسباب المتخیلت ضروریتن او نافعتن فی قوامی طلبن للذه. قوه شهویه، شهویه شهوانیه، قوه است که انبعاث ایجاد میکنه، منبعث میکنه بر تحریکی که یقرب و حیوان نزدیک میشه، حیوان به واسطه اون تحریک، به اسباب و چیزهایی که خیال میکنه که اونها ضروریه یا نافع در قوامش، براش ضروریه یا براش نافع، طلبن للذه، به خاطر طلب لذت، به خاطری که دنبال لذت هم میخواد لذت ببره. و شعبتون تسمى قوتن غضبیتن، یه شعبه قوه شوقیه هم قوه غضبیه نامیده میشه، و هیه التی تنبعث و علا تحریکن یدفع به شیء المتخیل و زارن او مفسدن طلبن للغلبه. قوه غضبیه اون قوه است که باز عرض میکنم که تنبعث و انبعاث پیدا میشه ازش بر تحریکی که دفع میشه و دور میشه به واسطه اون تحریک، شیئی که قوه خیال اون رو تشخیص میده مضر یا مفسد. وقت این انبعاث هم از باب طلب غلبه هست، برای که غلبه پیدا بکنه حیوان بر اون چیزی که از او گریزانه و اون رو مضر و مفسد تشخیص میده. و اما القوة المحرکت و علا انها فاعلتون فهیه قوتون تنبعث فی الاعصاب والعضلات. و اما قوه محرکه‌ای که فاعل حرکته، که عامل باشه، اونم قوه است که خلاصه انبعاث پیدا میکنه، منبعث میشه، برمیخیزه، خلاصه به جنب جوش میاد. اون تنبعث‌های قبلی هم همینجور بود دیگه، یعنی منبعث میشه بر تحریک، بر تحریکی که نزدیک بشه به اون چیزی که ضروری یا نافع تشخیص داده میشه توسط قوه خیال. قوه غضبیه هم منبعث میشه بر تحریکی که اون شیئی که تخیل شده که مضر یا مفسده دور بشه.
و اما القوه المحرکه علی انها فاعلتون که قوه عامله باشه، اونم قوه است که منبعث میشه در اعصاب و عضلات ماهیچه ها. قوه عامله منبث در عضلات و ماهیچه ها هست که حالا الان معنا میکنیم. این اعصاب رو ببینید، من شأنها ان تشنج العضلات. کار قوه عامله این استش که تشنج به معنی انقباضه، که منقبض میکنه ماهیچه ها رو. فتنجذب الاوتار والعضلات والرباطات المتصله بالاعضاء الى نحو جهت المبدا. در نتیجه انقباض عضلات کشیده میشه وترها و ماهیچه ها و رباطهایی که متصل به اعضا هست، کشیده میشه به سوی جهت مبدا که قلب باشه. این قلب رو مبدا میگن چون سابق هم گذشت که اولین عضوی که ساخته میشه در بدن قلبه. کشیده میشه به تو. این در صورت شهوته که میخواد یه چیزی رو عرض میکنم که بهش نزدیک بشه. او در شفا واو داره، او یا واو و ترخی ها، او تمد ها، باز نسخه بدل اینجا هم واو داره و تمد ها، طولن یا رها می کند عضلات را و کش میده به جهت طول، به طرف طول عضلات را. فیسیر الاوتار و رباطات الی خلاف جهت المبدا، وقت وترها و رباطها به طرف خلاف جهت قلب، چون میخواد یه چیزی رو دور کنه از خودش حرکت میکنن. خب ببینید، در اینجا عرض میکنم که عضلات که جالینوس 518 تا میدونه در بدن، 518 تا میگه ماهیچه هست. عضل ماهیچه از 5 چیز ساخته میشه، درست میشه، که یکیش عصبه، یکی رباطه، یکی وتره، یکی هم گوشته، یکی هم پرده. از این 5 چیز ساخته میشه، یعنی مرکب است ماهیچه از این 5 چیز. یکی اعصاب، یعنی عضلات جمع، اگر بگیم اینا هم جمع میگیم، اعصاب عرض میکنم که اوتار، رباطات، اگر هم یه عضله رو حساب کنیم اینا رو مفرد میگیم دیگه، عصب، وتر، رباط. اعصاب ریشه ها و پیهایی هستن به رنگ سفید و لین الانعطاف، ولی دارای استحکام، به طوری که پاره کردنش و جدا کردنش مشکله. این تعریف عصب، اعصاب ریشه ها و پیها به رنگ سفید، لین الانعطاف و دارای استحکام. اون وقت 7 زوج عصب، 7 زوج عصب از دماغ که مغز سر باشه، یا از نخاع که حرام مغز باشه. نخاع حرام مغزه که ماده ایه که مرکب است، یه ماده عرض میکنم چرب و نرم و سفید رنگیه که مثل تناب در ستون فقراته، که همون حرام مغز باشه، اونو بهش میگن نخاع. که اون رو میگن خلیفه دماغه، یعنی جانشین مغز سره. 7 زوج عصب از دماغ که مغز سر باشه یا از نخا عرض میکنم که منبعث میشه. خب این عصب. یکی دیگر از چیزهایی که باز عضله از او ساخته میشه رباطه. رباط جسمی شبیه به عصب که از استخوان رویده میشود و متصل به استخوان است. یه جسمی شبیه به همون عصب که از استخوان رویده میشه و متصل به استخوانه. بله؟ حالا عرض میکنم که شبیه هم عصبه دیگه، حالا نمیدونم چی میگن بهش. مرحوم حاجی اعصاب رو میگن ریشه هاست، اینا رو میگن شاخه هاست. این دو تا سومی وتره. وتر رشته ای که از عصب و رباط بافته شده، یه رشته ای که از عصب و رباط بافته میشه، اینو بافته شده، اینو بهش میگن وتر. چهارمین چیزی که ماهیچه از او مرکب شده گوشتی است که بین عصب و رباط و وتر را پر کرده. پنجمین چیزم که عضله و ماهیچه از او ترکیب میشه پرده و غشایی است که همه اینها را پوشونده. خب این راجع به قوای محرکه. و اما القوة المدركه فتنقسم الى قسمين. و اما قوه مدرکه اونم تقسیم میشه به 2 قسم. منها قوة تدرك من خارج، یکی قوای مدرکه ظاهری و بیرونی، و منها قوة تدرك من داخل، یکی هم قوای مدرکه داخلی و باطنی. والمدرکت من خارج هی الحواس الخمس او السمان، او السمان. قوای مدرکه ظاهری و بیرونی، حواس 5 گانه یا 8 گانه، بنابراین که لامسه باز خودش 4 تا قوه باشه، یعنی قوه لامسه مثل قوه باصره یه نوع نباشه، جنسی باشه که 4 تا نوع داره، اگر که 5 تا باشه که میشه 9 تا. ثم اخذ فی تعریف کل من هذه الحواس ظاهره، سپس شیخ شروع فرموده در تعریف هر یک از این حواس ظاهره. و ساق الکلام الی اللمس، و سوق داده کلام رو به لمس. فقال، اینجوری فرموده، و من اللمس، از جمله حواس ظاهره لمس، و هی قوتون مرتبتون فی اعصاب جلد البدنه کلهی و لحمه. او ویرگول بعد از کلهی باید بیاد بعد از و لحمه. لمس یه قوهیست که این عرض میکنم ترتیب داده شده در اعصاب تمام پوست بدن و گوشت بدن. البته مرحوم حاجی میفرمایند که اون قسمت‌هایی که از گوش به پوست نزدیک‌تره اونا قوه لمس درشون قوی‌تره، اون قسمت‌هایی از گوش که به استخوان نزدیک‌تره ضعیف‌تره. لذا شیخ در مبدأ و معاد فرموده فی غالب اللحم، نه در همه لحم، در بیشتر مثلا گوش این قوه لامسه هست. خب حالا کارش چیه؟ تدرک و مایماسو، این قوه لمس ادراک میکند چیزی رو که باهش تماس پیدا میکنه، تماس پیدا میکنه و چه کار میکنه؟ و یؤثر فیه بالمزادت محیلت للمزاج. ای یؤثر فاعلش همون مای مایماسو، اون چیزی که باهش تماس پیدا میکنه و تأثیر میگذاره فیه، یعنی در امون لمس، و تأثیر میگذاره در او به مزادهی که مزاج اون رو دیگرگون میکنه. مثلا مزاج خود این پوست مثلا گرم، الان دست انسان گرمه، او جسم سرده، اگر گرم باشه احساس نمیکنه، لمس نمیکنه، یعنی گرمای اونو احساس نمیکنه. اگر هم خودش گرم باشه هم اون گرم باشه، یا هم خودش سرد باشه و هم او سرد، مگر باز حرارت و برودت و او غالب باشه، ولی بیشتر باشه، که اگر باز اینجوری باشه باز لمس میکنه. که اینا رو مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن و انما اشترت المزاده بین المدرک والمدرک به قوله بالمزاده لانه اذا کان من جنس واحد فلا تأثر الا اذا کانت الکیفیت المدرکه غالبتا و یؤثر اون چیزی که مماس شده تأثیر بذاره در اون لمس با کیفیتی که زده با کیفیت مزاج جسم و محیله، یعنی دگرگون میکنه اونو، چون مثلا این گرمه او سرد میاد دگرگونش میکنه، سردش میکنه، یا برعکس. اول محیلت لهیعت ترکیب، یا زدیس که دگرگون میکنه هیئت ترکیبی که اون لمس داره، قوه لامسه داره و جسم داره، که این در صورت تفرق اتصال اعضاه، که مثلا یه چاقوی دست انسان مثلا ببره دست انسان بریده بشه، این در این صورت لمس میکنه، میفهمه که مثلا این چاقو برخورد کرد و دستش رو پاره کرد برید. و یشبه ان یکون هذه القوه عند قوم لا نوعا اخره، اولا که اخره اون همزش باید چیز بشه، لا نوعا اخره، اخره نه، با تصحیح بشه. مرحوم حاجی در حاشیه میفرمایند که این قضیه معدوله هست، این قضیه معدوله هست، یعنی موجبه معدولت المحمول. ببینید، لذا اینجوری خوندیم و یشبه ان یکون هذه القوه و عند قوم لا نوعا اخره، که معناش این میشه که این قوه لامسه به نظر گروهی مثل قوه باصره نوع دیگری نیست، یه نوع نیست، لا نوع آخره، که لا نوع آخر یعنی چی؟ بل جنس، یعنی خودش جنس باز برای 4 یا 5 نوع، لقوان عربه برای 4 نوع او فوقها، یا فوق 4 نوع یعنی 5 نوع، که بعضی های پنجمی هم اضافه کردن. منبسطن معن فل جلده کله، که همه این 4 نوع یا 5 نوع قوه لامسه، اینها عرض میکنم که همشون در تمام پوست هستن، و به خاطر همین که همشون در تمام پوست هستن یه قوه لامسه خیال میشه، که در صفحه بعد خواهند فرمود. اینا منبسطن و پراکنده هستن با هم ها، نه جدا جدا، در تمام پوست. حالا اون 4 یا 5 تا نوع لامسه چی هن؟ واحدت و حاکمتون فی التضاد الذی هو بین الحار والبارد، یکی اونیست که درک حرارت و برودت میکنه و تضاد بین حرارت و برودت رو تشخیص میده. و ثانیت و حاکمتون فت تضاد لذی بین الرطبه و الیابس، این مدرک تضاد بین رطوبت و یبوست هست. و ثالثت و حاکمتون فتزاد دلزی بین صلب و لین، که سفتی و نرمی رو ادراک میکنه. و رابعت و حاکمتون فتزاد دلزی بین الخشنه و الاملس، که املس یعنی لطیف، خشونت و لطافت رو ادراک میکنه. پنجمی دیگه در اینجا نفرمودن، در همین جلد صفحات 159 تا 164 البته با کتاب ما میفرمایند که در اونجا ول خامسه حاکمتون فتزاد دلذی بین الثقیل والخفیف، که پنجمی هم مدرک سبک و سنگین، سبکی و سنگینی هست. چی؟ یعنی ادراک دیگه، حکومتش به اون ادراک دیگه، یعنی تضاد بین حرارت و برودت تشخیص میده، دست مثلا سرد گرمای چیزی رو میفهمه، یا گرم سرمای چیزی رو میفهمه، یا گرم و سرم سرد گرما و سرمای بیشتری که اون جسم داره که غلبه داره بر حرارت و برودت خودش میفهمه. خب یه آدرس دیگه هم صفحه 130 با همین نسخه‌ای که ما داریم، صفحه 130 که میشه فصل هشتم، آخر فصل هشتم باب بعدی، باب سوم، اونجا هم عرض میکنم همین بیان قوا هست، قوای مدرکه محرکه باز تقسیم هر کدام. الا ان اجتماعها فی آلت واحدت یوهم تعهدها بالذات، الا اینکه اجتماع این انواع لمس در وسیله واحد که تمام جلد باشه، یعنی تمام پوست باشه، این مهمه، این است که اینا ذاتشون و مصداقشون یکیه، و حالون که نه، اینا چهار تان یا پنج تان. ثم شرع فی تفصیل القوى الباطنه به عبارت هازا ملخصه تقریبا الى الافهام، سپس شیخ شروع کرده در تفصیل حواس مدرکه باطنه، حواس باطنه، مدرکه باطنی، با یک عبارتی که ما اون رو خلاصش میکنیم تا به اذهان نزدیکتر باشه، قابل فهمتر باشه، کوتاهش میکنیم. و صلی الله علیه.